بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم از درس اول. عرض کردیم که در روانشناسی اجتماعی ما این سری مفاهیمی رو داریم که الگوهای قرآنی رو برای این مفاهیم میخوایم استخراج بکنیم. ببینیم که دیدگاه قرآن تو حوزه روانشناسی اجتماعی چیه. اولین بحثمون ادراک اجتماعی بود که از طریق ارتباط غیر کلامی حاصل میشه، از طریق اسناد و نگرش ها. این سه تا مفهوم رو توضیح دادم و راه های شکل گیری و تغییر نگرش هم یه توضیحات خدمتتون عرض کردم. و آخرین بحثم هم این بود که در مورد تغییر نگرش ما از دعا میتونیم استفاده بکنیم، که خب حالا یه کار تجربیه که من دارم خودم انجام میدم و کتاب های روانشناسی عنوان یه آیتم کلی ذکر میکنن که یکی از راه های تغییر نگرش دعا. اما این که حالا واقعا دعا چگونه میتواند تغییر نگرش ایجاد کنه، چه دعایی با چه فرایندی تو چه مدتی، این ها چیزیه که اصلا دوزه کامشه رو سکته بایم ازش بحث نشد و کار تخصصی خود بند هست که درم انجام شده. مطلب دیگری که تو روانشناسی اجتماعی میخوام در موردش حرف بزنیم بحث پیش داوری. خود پیش داوری یعنی قضاوت زود هنگام یا احساسی نسبت به یه موضوع که معمولا قبل از جمع آوری و بررسی اطلاعات و وجود شواهد ناکافی سبب میشه که ما یک داوری رو انجام. این پیش داوری تو این قالب درست نیست و از منظر دین هم امر قابل قبولی نیست. خب این پیش داوری ها خیلی زیاده، به خصوص تو فضای اجتماعی. ما الان با یک آسیب جدی تو این حوزه در واقع مواجه هستیم. ما کاری هم اگر کسی ها خب از لحاظ تربیتی و پرورشی روش کار کرده باشن، تو این حوزه خودش رو کنترل میکنه، سعی میکنه واقع بین باشه، سریع پیش‌داوری نکنه. ولی خب تو فضای عمومی این پیش‌داوری خیلی پررنگه. در مورد خب آیات قرآنم پیش داوری ها خیلی زیاد بوده و افراد با ناآگاهی کافی خیلی از اوقات داوری میکنن. این نکته خیلی مهمه که ما وقتی که میخوایم داوری بکنیم و بعد بر اساس داوری خودمون تصمیم بگیریم که چه رفتاری داشته باشیم، داوری ما باید داوری حداقل بر اساس توان خودمون یه داوری جامعی باشه، آگاهی کافی داشته باشیم. تعبیر قرآن هم تو این زمینه این هست که لا تقف ما لیس لک به علم، بر چیزی که آگاهی نداری نباید استناد بکنی و تو باب حدود ما داریم مثلا کسی که سرقت میکنه مرتکب گناه میشه چیزای دیگه گداوا باید بررسی بشه شاهد کافی باشه یا خودش اگه اقرار میکنه اقرارش واقعی باشه 4 بار باید اقرار کنه که حتما ببینیم بفهمیم مرتکب خطا شده بعد داوری شود ولی ما الان متاسفانه نه سریع خیلی از موارد رو بدون آگاهی میایم در موردش داوری میکنیم و اسنادهای نادرست به دین و دیندار و غیره میدیم. مورد بعدی که از مفاهیم روانشناسی اجتماعی لازمه دوستان بدونن بحث پرخاشگریه. پرخاشگری میگن رفتاریه که به قصد آسیب رساندن به کسی یا چیزی انجام شود. و آسیب شامل آزارهای روانی مانند تحقیر کردن، توهین کردن، فحاشی کردن هم میشه. توضیح پرخاشگری قصد فرد خیلی مهمه. حالا تو قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم. گاهی پرخاشگری چون قصد درستی توش هست از نگاه دینی رد نمیشه که حالا نمونه هاشو میام براتون میگم برای پیشگیری خب نیاز به راهکار داریم بازدارنده های شناختی چیزهای مختلف هست که حالا من به جاش توضیحش رو براتون میگم یه تقسیم بندی کلی کردن در مورد اینکه نمونه های پرخاشگری که در قرآن اومده 3 مورده پرخاشگری های کلامی پرخاشگری های عملی دستور صریح برای پرخاشگری حالا قبل از اینکه من پرخاشگری رو توضیح بدم ببینید ما یه خشم داریم که یه وصف درونیه نمود بیرونیش پرخاشگری میشه دقیقا مثل کبر و تکبر یه وقت شما خودت رو برتر میبینی این یه وصف درونی حالا اگر توی جمعی وارد شدی و انتظار داشتی دیگران به سلام بکنند و سلام نکردی این سلام نکردنت میگن تکبره اما اون چیزی که تو ذهنت بود که من برترم میشه کبرت خشمم با پرخاشگری همین حالتو دارید خشم یک وصف درونیه که سریع از اون داوری آدم شکل میگیره و بروز رفتاریش، پرخاشگریش. حالا این خشم چطوری شکل میگیره؟ این البته بحث روانشناسی اجتماعی نیست، ولی یه مثال ساده براتون بزنم برای اینکه ببینید چطور میشه که ما خشمگین میشیم. وقتی که شما در یه موضوعی قضاوت نادرستی باشه خشمگین میشی، یه جوشش درونی شما ایجاد میشه. یه مثال سادهش اینه که مثلا یه نفر تو کوچه که شما داری میری ماش وسط کوچه ایستاده، همینجور دارید میرید یه ماشین هم جلوده، خودتون هم توی ماشینید، اگه ماشین جلوید بیسته دو تا بوق میزنی میبینی نمیره کنار. خب خشمگین میشی، خشمگین میشی یعنی چه؟ یعنی قضاوت دینه که این فرد رعایت حقوق اجتماعی رو نمیکنه و الان ایستاده جلو من و مانع حرکت منه و این کار نادرستی. چهار تا بوق میزنیم این تکون نمیخوره، یه داد میزنی میبینی که بازم تکون نمیخوره، بلندشی میری بلند از ماشین پیاده میشی میری طرف ماشین اون، به فرض اگه در ماشین رو باز کنی و ببینی که این فرد پای مصنوعی داشته پاش در اومده، یا یه طوری شده سرش رو فرمون افتاده حالش بده، خب قضاوت شما تغییر میکنید. اون موقع داشتی فحاشی میکردی چون دیدت این بوده که این راه رو مسدود کرده. کی به این راه گواهی نامه داده؟ اون خیلی از این حرف. اما تا میایی میبینی که نه، این به فرض بیمار بوده سرش خورده رو فرمون الان افتاده، نه تنها چیزش نمیگی بلکه کمکش میکنی. خب اون خشم تبدیل میشه به یک حمایت. بر اساس چیه؟ بر اساس قضاوت. پس خشم ما غالبا بر اساس قضاوت های ما شکل میگیره، ولی این قضاوت اونقدر سری شکل میگیره که ما خودمون متوجه نیستیم که چطور میشه یه دفعه برافروخته میشیم. حالا این نمود خشم پرخاشگری میشه. تو قرآن ما یه سری پرخاشگری های کلامی داریم. قبل از اینکه وارد قرآن بشم این نکته رو توضیح بدم. خشم یا قوه غضبیه یک نعمت الهی. نکته مهمش اینه که این نعمت در جای خودش استفاده بشه. مثل قوه شهویه، غضبیه، اینها فرق نمیکنه، اینها همش نعمت های الهی. اگر تحت فرمان عقل باشند استفاده از این دو قوه تایید میشه، اما اگه تابع عقل نباشه هر دوش ممکنه ما رو به هلاکت برسونه. پس اصل قوه غضبی خوبه، نحوه استفاده شه که قصد استفاده است که باید ببینیم اینا خوبش میکنه یا بدش میکنه. قرآن پرخاشگری های کلامی داشته بعد، مثلا میفرماد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، خدا لعنت کند کافران از بنی اسرائیل. وقتی شما به یکی بگید لعنت، این کلمه لعنت، آیا طرف مقابل دو آسیب روانی بهش میزنه یا نه؟ ناراحت میشه یا خوشحال میشه؟ خب طبیعیه که ناراحت بشه، ولی به چه قصدیه؟ به قصد تنبهه، به قصد اینه که اینا حق و حقوق همه رو از بین میبرند، لذا تو قالب کلام خدا داره پرخاش میکنه بهشون که نباید این کارو بکنید، یعنی غیر مستقیم داره میگه. پرخاشگری های عملی، اینکه مثلا حضرت ابراهیم رفت بت‌ها رو شکست، اون یه پرخاشگریه، قصد آسیب داره بله، ولی این قصدش قصد درستیه، یعنی این افراد گمراهند و پیامبر با این قالب میخواد اینها رو به جاده هدایت بیاره. این هم مورد دوم. مورد سوم از پرخاشگری هایی که تو قرآن میده، پرخاشگری هایی که دستور صریح قرآن بیان میکنه، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، سوره توبه آیه 72. مجاهده کن، برخورد بکن با کفار. خب اینجا پرخاشگری داره بله، ولی قصدش چیه؟ اینجا قصدش تبعیت از دستور خداست، این فعل اگرچه آسیب میرسونه ولی درسته. ممکنه شما بگید خب امکانش هست فعل آسیب برساند ولی بگوی درسته، بله. شما فرض کن یه پدر و مادری، یه مادری ببینید بچهش داره یه غذایی میخوره، فرض کنید بیماره، یه غذایی میخوره داره بهش آسیب میرسه، خب ممکنه با زبان خوب و خواهش و تمنا صحبت کنه، بچه گوش نده. وقتی که میخواد بخوره و مادر میدونه برای این ضرر داره به اون صورت هم حرف گوش نده، طبیعیه ممکنه یه داد و فریادم بزنه. خب قصدش چیه؟ مادره فرزندش دوست داره، ولی چون داره بیتوجهی میکنه پرخاش میکنه. این پرخاش بده یا خوبه؟ اگر این رابطه و این قصد رو بدونیم میگیم خوبه، ولی اگر رابطه و قصد رو ندونیم میگیم چرا پرخاش کرد. خب این تا اینجا. حالا نکته بعد این که ما متوجه شدیم که خشم چیه، پرخاشگری یعنی چه، این مفهوم تو روانشناسی اجتماعی زیاد مورد استفاده است، چون بالاخره تو ارتباط با دیگران خیلی ما این موضوع رو باش سر و کار داریم. نکته بعد اینه که آیا امکان مهار پرخاشگری وجود داره یا نه، و اگر هست چطور میتونیم ما پرخاشگری رو کنترل بکنیم؟ شیوه هایی که برای مهارگری مطرح میشه سه مورد: یه شیوه شناختی، یه شیوه عاطفی، یه شیوه رفتاری. شیوه شناختی میاد آموزه های دینی رو در مورد خشم بیان میکنه، که من به نظرم این شیوه هایی که حالا تو این کتاب های کاویانی آورده توصیه‌ایه، راه کار نیست. اینکه مثلا شما میگی که خشم امر شیطانی است، کسی که خشمگین شود ایمان او تباه می گردد، خشم کلید هر بدی است، خشم نوعی جنون است. خب اینها درسته، اینا یه دانشی داره به فرد میده که آقا خشم کار خوبی نیست، ولی آیا واقعا صرف این که فرد بداند خشم بد است خشمگین نمی شود؟ ما خیلی همون خیلی چیزا رو می دونیم بده ولی داریم استفاده می کنیم. پس این شناخت، اینجا نظر منه، این شناخت باید بره تو قالب یه مهارت، یعنی صرف دانش ما به فرد بدیم بگیم بده، تو عرصه عمل ناخودآگاه ازش استفاده میکنه. پس برای مهار خشم یا کنترل خشم یه شیوه شناختی که اینا میگن، البته من بر اساس کارهای تجربی راه کار میدم به فرد، با یه سیری که به فرض حداقل دو جلسه فرد مرتبط باشه و خودش این راهکارهایی که میدم و تمرین بکنه، یواش یواش میاد به این سمت که توانمند میشه در کنترل خشمش، که تو اونجا این دانش هم لازمه. دوم شیوه های عاطفی، این شیوه های عاطفی میاد دو مرتبه اینکه خداوند انسان با حیا را دوست دارد و انسان بدکار و بد زبان را دوست ندارد. بعد عاطفی که اگه ممکنه مثلا شما مادرت بهت بگه که اگه منو دوست داری این صحبت رو مثلا به برادرت نزن، این حرف رو به برادرت نزن، خب اون بود عاطفی یه کمی ممکنه به کمک بکنه، ولی باز تو بحران که آدم قرار میگیره ناخودآگاه گویا همه اینا کنار میره. سومین شیوه برای در واقع مهار پرخاشگری شیوه های رفتاریه، که این شیوه های رفتاری رو تو قالب های مختلف بحث های روانشناسی میگن، مثلا طرف تغییر حالت بده، اگه ایستاده راه بره، نشسته بلند بشه. تو توصیه های دینی مثلا صلوات بر محمد و آل محمد، توصیه شده که یه ذکری بود، دیدید مثلا بعضی ها تا اون کسایی که میتونن خودشون کنترل کنن وقتی خشمگین میشه به فرض میگه لا اله الا الله، این یه توصیه رفتاریه، یه شیوه رفتاریه که میتواند به فرد کمک کنه، به خصوص تو بحث های ارتباط های اجتماعی. خب من تو بحث روانشناسی اجتماعی اگه بخوام موضوع رو جمع بندی بکنم، در واقع میتونم اینو به صورت خلاصه بگم. ما مفاهیم روانشناسی اجتماعی رو اومدیم تو حوزه ادراک اجتماعی، اسناد، پیش‌داوری، پرخاشگری طرح کردیم و بعد برای هر کدوم از اینا مثال زدیم. ادراک اجتماعی از چه طریقی به دست میاد؟ ارتباط غیر کلامی. ارتباط غیر کلامی مصادیقش چیه؟ زبان میتونه باشه، بدن زبان، چهره میتونه باشه. اسناد رو اومدیم گفتیم اون نسبت دادن علت رفتار، که آیه قرآن هم مثال زدیم. یه مفهومی که دیگه تو روانشناسی اجتماعی مطرح میشه پیش‌داوریه، که عرض کردم بر اساس آگاهی ناآگاهی یا آگاهی ناکافی ممکنه صورت بگیره. و بحث پرخاشگری یا خدمت رو عرض کردم که پرخاشگری هم عرض کردم برونداد خشم و خشم فرایند شکل گیریش خیلی سریعه، ولی بر اساس قضاوت ما و شناخت قبلی ما صورت میگیره و این خشم تبدیل میشه به پرخاشگری که حالا قصد آسیب داره. حالا این آسیب رساندن با چه نیتی؟ اینجا دو جور میشه. اگر نیتش خیر باشه، اگر چه پرخاشگری که یعنی اون رفتار بده، ولی از دیدگاه عقل و دین قابل قبوله. مثل اینکه مادری بیاد فرزندشو وقتی که توصیه گوش نمیده بیاد توی قالب تندی به خاطر اینکه مانع بشه از اینکه یه آسیبش برسه یه حرفی بزنه. آخرین مطلبی هم که خدمتتون عرض کردم بحث اینکه پرخاشگری های ما میتونیم مهار بکنیم یا نه. سه تا شیوه براش مطرح کرده بودن. یکی شیوه شناختی بود، یکی شیوه عاطفی بود و یکی شیوه رفتاری. عرض کردم شیوه شناختیش اون چیزی که تو روایات اومده دانشه، آگاهی فرد ما بالا میبریم ولی مهارت بهش نمیدیم، یعنی توانمندش نمی کنیم. دانش ها بهش دادیم. خشم کلید هر بدیست، اما ناخودآگاه توی شرایط سخت ممکنه خشم گیر بشه و بعضی وقتا خشمگینی رویه فرد میشه. اون یه بحثیه که راهکاری جداست. جنبندی دیگه خدمت شما عرض کنم بحثم تمامه. تو اینجا تو بحث روانشناسی اجتماعی ما ادراک اجتماعی، اسناد، پیشداوری، پرخاشگری و مهارت راهکارهای مهار پرخاشگری هم سه موردش رو گفتیم. انشاءالله دوستان نکات رو دقیق یادداشت بکنند و نکته برداری بکنید برای بحث امتحان. حالا ما غیر از اون بحث خودشناسی که با هم داشتیم، حالا نمیدونم بعد چه اتفاقی میفته، یا بازم تو همون قالب باید بریم جلو یا کلاس حضوری میشه، اینا رو فعلا نمیدونم. برای همین من به خاطر اینکه اون بحث یه کار تجربی بوده باید گفتگو با دوستان صورت میگیره، اونو تا همونجا متوقفش کردم و الان متمرکز شدم رو بحث کتاب، چون بحث کتاب هم قسمت دوم کارم بود. دوستان فعلا این مطالب رو نکته برداری بکنن، مطالعه بکنن تا انشاءالله ببینیم جلسات بعدی چه اتفاقی میفته. هر فایلی که من پر میکنم هر دو قسمتیش مال یه جلسه است. الان با این قسمت دوم در واقع ما یه جلسه کار کردیم. یه بحث بعدی هم دارم، سلامت روانی، باز من دو تا فایل پر میکنم چون میخوام بارگذاری بکنم، بارگذاریش راحت باشه. اینا تو قالب نیم ساعت نیم ساعت دارم پر میکنم. گوش بدن دوستان، اگرم نکته بحثی دارید اشکال ندارد یه گروه تو واتساپ تشکیل بدید و موردی هست منم عضوم کنید، با هم گفتگو میکنیم. انشاءالله موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.